وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در میان ائمه دو تا از امام ها هستند که درباره اونها تعبیرات عجیبی آمده و ثواب زیارت اونها بسیار زیاد مطرح شده. اتفاقا روایات هم از پیغمبر اکرمه. یکی راجب سید شهداست که خب خیلی ثواب زیارت حضرت عجیبه و فوق ما یتصور. در بعضی از روایات این مسئله مطرحه به طوری که اعجاب مخاطب را در تعبیرات نشان میده. گویا اصلا تعبیر و کلام حضرت برای مخاطب قابل فهم نیست. مثلا فرض کنید که ثواب زیارت سید شهدا 1000 حج و 1000 عمره. خب یه شخصی اصلا باور نمی کنه که انسان بلند شه این همه راه را بره مکه و اعمال مکه را انجام بده و با اون سختی ها و مشقات و عمره و صرف اموال کنه، اون هم چه حجی؟ حجی که نه الان ما سوار هواپیما میشیم بعد از 2 ساعت در جده نزول اجلال میفرماییم و با سلام و صلوات آقا رو سوار بهترین اتوبوس ها میکنند و میبرند برای منا و عرفات رو نمیدونن تنعیم و عمره و احرام مدینه و در هتل ها. نه، حجی که 3 ماه 4 ماه با کجاوه و شتر و مرکب های اون زمان اون حج رو انجام میدادن. حجی که درش گردنه ها دوزها ایستاده بودند و اموال رو می زدند و مردان رو می کشتند و زنها رو به اسارت می بردند، چون پیغمبر در اون زمانی که این مطلب رو می گفت هنوز این هواپیماهای جت و بهترین طیاره های آخرین سیستم و با تمام تجهیزات و سرویس دهی کامل هنوز ظاهرا اختراع نشده بود، همینطور دیگه. و در اون موقع پیغمبر این مطلب را می‌فرمود. لذا حق داره تعجب کنه، بگه حج ثواب 1000 حج میدن به یکی که بره زیارت سید شهدا. 1000 حج میدن، ما هم باشیم تعجب می‌کنیم. اگر ما هم باشیم برای ما مسئله خیلی عجیبه که چطور ممکنه یک نفر 6 ماه در بعض از تواریخ من دیدم و در بعضی از همین سیاحتنامه ها من دیدم ملل المنحل بود یا موجه بلدان بود که 6 ماه طول می کشید تا اینکه با کجاوه و این مرکب ها بخوان برن و در راه می زدن و سر می بریدن، انوار رو به غارت می بردن، به طوری که در اون زمان کسی که حج انجام می داد در محله معروف بود. می گفتن حاجی فلان، این حاجی حاجی که الان در بین ما مصطلح هست به عنوان یک لقب، خب حاجی لقب نیست، البته یعنی اگر حج در این زمان بود دیگه نمیگفتن حاج اصغر فلانی حاجی فلان. این حاجی اون زمانه، یعنی این لقب از اون زمان مونده، در واقع این شرافت و کرامت این لقب مال اون وقتی است که طرف وقتی حج انجام میخواست بده وصیت نامه‌شو مینوش بعد میرفت حج. الانم در بین ما خب مصطلحه و خوب هم است و باید همونطور باشه. اصلا داشتن وصیت نامه خودش که از مستحباته که مؤمن هر وقت میخواد شب رو به روز بیارد وصیت نامه‌اش رو نوشته باشه. حالا شما وصیت نامه نوشتید از آیان؟ آه نوشتید، خب الحمدلله. من هنوز ننوشتم، انشاءالله ما به زودی می‌نویسیم به این مستحب عمل کرده باشیم. این وصیت نامه رو به عنوان یه مسئله استحبابی نمی نوشتن، به عنوان یک مسئله عادی و یک فرهنگ متعارف اون زمان می نوشتن که مکه کسی می رفت معلوم نبود برگرده، یعنی روی این حساب می نوشتن. کسی که فرض کنید الان کسی بخواد بره جبهه چطور وصیت نامه می نویسه؟ چون جبهه راهی 50% 60% اون طرف قضیه است. یعنی مسئله خب حتی ما راجع به همین جوان ها این شهدامون داریم، اینا وصیت نامه 18 سالگی 20 سالگی می نوشتن. خب راست هم هست، خب باید هم بنویسه، چون یه جوانی که میخواد بره در جبهه با هزار خطر مواجهه، طبیعی است. اما دیر کسی که میخواد بره فرض کنی که شیراز وصیت نامه بنویسه، من میخوام برم شیراز، یا کسی که میخواد بره تهران و برگرده صبح بره عصر برگرده وصیت نامه بنویسه، یه همچین مسئله متعارف نیست. این مربوط به اون زمان بوده که در اون زمان کسی که حج میخواست انجام بده دیگر تعلقات چشم میپوشید، واقعا چشم میپوشید، و معلوم نبود در این سفر رو در همین فیروزکوهی که الان در نزدیک تهران هست، در این فیروزکوه تمام قوافلی که به سمت حرم امام رضا حرکت میکردن همینجا میزدن. اصلا فیروزکو، گردنهای فیروزکو معروفه دیگه، میزدن. یک حکایات عجیبی راجبش دارن، حکایات اصلا خیلی تکان دهنده ای از همین گردنهای فیروزکو بوده. و بعد وقتی که این رضا شاه آمد خیلی قشون فرستاد برای همین ایجاد امنیت، یکی از قشون‌ها و لشکرهایی که رضا شاه فرستاد همین فیروزکو فرستاد تا اینها رو از اشرار، اینها رو همه رو خلاص کردن، این کوههای اینها و چیزهایی تعریف میکنن، مسائل عجیبی تعریف میکنن از اونها. یکی از همین افرادی که همراه با این قشون رضا شاه رفته بود در این فیروزکو برای پدر ما نقل میکرد. مرحوم پدر ما میگفتن من بچه بودم نشسته بودم داشتم گوش میدادم که این شخص از دوستان پدر ما بود و داشت این قضیه رو تعریف میکرد. میگو وقتی که ما رفتیم با قشون و لشکر و جند رفتیم در همون گردنه های فیروزکو، خب خیلی محاصره کردیم و مقابله زیاد شد و بالاخره ما خلاصه اینها رو قلقه هم کردیم، یه عده‌ای از اینها رو گرفته بودیم. یه نفر تو اینها که جز سرکرده هاشون بود خیلی هم میگفت آدم شقی نشون میداد، بسیار فرد شقی بود. مورده بودم من در همین سفر اونجا که نشسته بودم کنار خودم یه روز نشوندم و گفتم فلانی تو تا به حال شده در دلت یک رحم و مروتی؟ اینی که چهرهی که من دارم میبینم این اصلا درش رحم وجود نداره، شده به عمرت یک رحم و مروتی تا به حال ابراز کردی؟ یه فکری کرد و گفت یه جا یه جا دلم سوخت، دلم به رحم آمد. گفتم کجا؟ گفت اگر امانم میدی بگم. گفتم خب بگو. در واقع امانی تو کار نبود، میخواست قضیه رو بشنوه. میگو یه دفعه یه کاروانی از همین جا داشت میرفت برای زیارت امام رضا، میگو ما مطلع شدیم و کمین کردیم و کاروان رو حمله کردیم. زدیم، کاروان رو زدیم و انبال رو بردیم و مردها رو همه رو ما به قتل رسوندیم. مردها فقط زنها موندن و تو کجای با بچه ها. میگفت این یکی از این زنها که من این رو داشتم میبردم، یعنی این داره به اسارت دیگر خودشون دیگنده بود، زن جوانی بود و یه بچه خیلی کوچیکی داشت، بچه که 2 ساله داشت. این به خاطر این پدرش بچه خیلی بیتابی میکرد، خیلی بیتابی میکرد و گریه میکرد و مادرم که خیلی اوضاعش واقعا اسفناک بود، و ولی میگو ما هیچ باکمون نبود، خیلی راحت بودیم، انگار این قضیه اتفاق نیفتاد. میگو من دیدم این بچه خیلی داره تقلا میکنه و اذیت میکنه و گریه میکنه، همچین خلاصه گفتم اینو کلتشو بکنی. میگفت یه تیر زدم به پای این اسب کجاوه که میرد، این اسب پرید بالا، همین که پرید بالا بچه افتاد بالا. میگفت من بچه رو هوا زدم، بچه 2 ساله. میگفت از اون حادی که برای مادر این پیدا شده بود یه قدری احساس ترحمی خلاصه در ما پیدا شد، یعنی اینجور آدم ها بودن. اون شخصی که داشت برای مرحوم پدر مادرم، اسم حاج محمد خان بود، حاج میرزا محمد خان بود، ارتش دوزن فهمم به مرحوم پدرمون گفت، به پدر پدرمون جدمون ایشون میگفتن، میگفتن گفت اینی که ازش شنیدم گفتم این دیگه قتل به دست خود منه، خودم بعد خلاصه حسابت این دیگه چیزی گفت آووندی میشه خلاصه گفت دیگه با چاقو اینا و این با تیر و اینا نبایستی که دلم نمیاد با تیر تو رو بزنم و یه مرتبه خلاصت کنم، این چیز کرد. خلاصه زیارت سابق اینجوری ها بود، یعنی حالا ما اصلا انگار نه انگار صبح سوار اتوبوس میشی، بله با بهترین اتوبوس ها و شب هم استراحت میفرماییم و در بین راه و فردا خب میگن رسیدید عراق و بغداد از این حرف ها و بله خب کربلا رفتیم دیگه، زیارت کربلا رفتیم و تبارد. خب انشالله اونا به بزرگواری خودشون و ما هم به قصور آخر یه کاری بشه. ولی اون سفرهای اون موقعی که پیغمبر می‌فرمودند 1000 حج و 1000 عمره، این سفر اون سفرهای حج بودا، سفرها مربوط به اون زمان بود که هر روزش به حساب ما یه حج به حساب میاد، هر روز حرکتش هر روز. حالا این چه سری در اینجا هست که زیارت سید الشهدا این مسئله رو داره، این قضیه چیه؟ از ائمه امام دومی که راجع به او پیغمبر و سایر ائمه این تعبیر رو داشتن علی بن موسی رضاست، راجع به امام رضا علیه السلام هم تعبیرات مانند تعبیرات سید الشهدا است و ما راجع به ائمه دیگه نداریم. این دو امام حالا چه خصوصیتی دارن دیگه ما که نمیدونیم، هر حال نمیفهمیم اینا رو، ای کاش مرحوم آقا بودند و از ایشون میشنیدید دیگه، بعضیش هم خب در روح مجرد آورد. نامه ای مرحوم آقا در همون سالی که در خدمت ایشان ما به مکه مشرف شده بودیم، من در سن 17 سالگی بودم یا هنوز 17 سالم نشده بود، یه چند تا نامه دارند ایشون برای رفقاشون. که متاسفانه این نامه ها در اختیار ما نیست. در یکی از اون نامه ها که برای یکی از رفقاشون در یکی از شهرستان ها نوشتند و ایشان این مطلب را به بنده فرمودند که آقا در نامه برای من این چنین نوشتند. در اونجا ایشان نوشته بودند که من احساس میکنم تمام این افرادی که الان دارن میان و از راه های دور و مسافات بعیده به قصد زیارت بیت الله و اتیان مناسک حج و طواف به دور کعبه، تمام اینها دارن به دور ولایت و قطبیت عالم وجود دارن طواف میکنن که الان مظهر این مسئله در حضرت بقیت الله ارواح نافدا و آقای حداد این تجلی داد. این قضیه خوب برای ما خیلی یا مثلا مقداری شاید مستبعد باشه که اولا اینها که دارن به دور کعبه دارن طواف میکنن اصلا حضرت بقیت الله رو که نمیشناسن، پس چطور دارن به دور او دارن طواف میکنن و مقصدشون اوست؟ مسئله دوم این که خب آقای حداد در اینجا چه نقشی داره و چه واسطه ای در اینجا واسطه ای رو ایفا میکنه؟ یک قضیه دیگری رو هم من در یک شب جلسه ای بود در خیلی زمان پیش من دیدم مرحوم آقا داشتن با یک نفر صحبت میکردن و این مسئله را ایشون در اونجا به این شخص متذکر شدن. می‌فرمودن که ما شب عرفه‌ای بود که کربلا مشرف شده بودیم و در منزل آقای حداد بودیم از رفقای تهرانی که در همون زمان از ایران آمده بودند برای زیارت عتبات هم در اون مجلس وجود داشتند و خیلی شب عجیبی بود. از بعضی افرادی هم که الان هم هستن و در تهرانن و مجالسی دارن، اونها هم اون شب در اون مجلس بودن و تقریبا تا پاسی از شب ساعت حدود 10 به دعا و اینها گذشت. و خب در شب عرفه هم که خب میدونن از تمام عراق برای زیارت سید شهدا به کربلا میان، خیلی شلوغه دیگه، جای سوزن انداختن نیست. میگفتن حدود ساعت 10 و اینها بود که یک شخص رو کرد به آقای حداد و گفت که الان زوار از خیلی جاها آمدن برای اینجا برای زیارت سید شهدا و شما حیف این زحماتی که کشیده شد و اینها، شما یه نظری بفرمایید. هم یه نظری بفرمایید. ایشون هم سرشون رو پایین انداخته بودن و هیچ نگفتن. بعد از چند دقیقه رو کردن به من، مرحوم آقا می‌فرمودن رو کردن به من و گفتن که سید محمد حسین یه حرم بریم. گفتن ما آمدیم و لباس پوشیدیم و بدون اینکه کسی هم بفهمه، یعنی افراد دیگه همه مشغول بودن، مشغول صحبت بوده که مشغول دعا بوده که چه بوده، اتاقشون هم اتاق خیلی بزرگی هم نبود و اتاق دیگری هم بود و گفتم ما لباس پوشیدیم آمده، به طوری که آمدیم بیرون کسی متوجه نشد، فقط ایشون بودن و ما. یعنی گفتن به اندازه شلوغ بود این خیابان‌ها و اون مسافت بین منزل ایشون تا حرم که از یه بازاری هم عبور میکرد تا حرم سید شهدا، و به اندازه خود سهم و خود حرم ها شلوغ بود که ایشان میگفتن که ما که حرکت کردیم آمدیم تا به سهم رسیدیم و از سهم عبور کردیم وارد حرم شدیم و ایشون یه دور فقط زدن، یه دور زدن، نه زیارت هم چی نخوندن، میگفتن یه دور دور حرم طواف کردن و برگشتیم منزل حدود 2 ساعت طول کشید. اینقدر جمعیت عجیب بود، اصلا راه نبود دیگه، بازم بسته بود دیگه راه نبود. میگفتن نشستیم یه مرتبه، همون آقا که الان هم حیات داره زنده است و در تهران او کرد با آقای حتی آ کجا بودید این مدت ما بودن، مگر خودت نگفتی بریم یک نظر بکنی، ما هم رفتیم یک نظر کردیم آمدیم، خودت نگفتی. حالا این چیه قضیه؟ این مسئله چیه که یک شخصی مثل آقای حدا که ولی خداست این باید بیاد و این کار رو انجام بده، یا اینکه اون کلام مرحوم آقا در اون نامه‌ای که برای اون شخص می‌نویسن من می‌بینم که تمام این افراد که به دور خانه میگردن و طواف میکنن دارن به دور ولایت آقای حداد دارن میگردن، اون سفری که ما در مکه بودیم به اتفاق همون 2-3 سال آخر به اتفاق همین کجاست این آقای حاج نظیری، باید همین جا باشه یه دفعه کجا در نرو بابا چون جا چلو به اتفاقی بزرگوار و اون اخوی آس محمد صادق و عدسه تذبقه ها دیگه مجموعا 6 تا بودیم که به اتفاق همون مسئول کاروان هم که اون از رفقا بود رفتیم مشرف شدیم برای مکه، سفر دوم ما بود که بعد از 23 سال می رفتیم برای مشرف میشه. در اونجا این یکی از رفقای نامه گفتن نامه بنویسیم و یه نامه بنویسیم، بعد گفتن که خب دیگه بقیهش رو شما بنویس، ما برداشتیم یه چند خطی هم ما در ذیل اون نامه نوشتیم و فرستادن اینجا. این یه خود نام حرف توش منتشر شده بود، نمیدانم از رفقا کسی یادش هست یا نه، اونی که من در اونجا نوشته بودم به نظرم این میاد که آنچه را که من مشاهده میکنم از این آمد و رفت ها و حرکت ها و آمدن به مدینه و مکه و برگشت و اینها، تمام اینها مقدمه برای شناخت و معرفت ولی است و بدون اینها نتیجه ای نداره هیچ، و همه اثری از آثار اون مسئله است. بعد این نامه رو فرستاده بودن و ظاهرا در مشهد و اینها، حالا عبارت ها به این مضمون بود ولی شاید غیر از این هم توش چیزی دیگه بود. همون شب توی ایوان، همون شب اول که ما وارد شدیم و مرحوم آقا نشسته بودیم توی ایوان و ایشون از ما خب سوال میکردن خب چه خبر فلان اینها، بعد گفتن شنیدم یه نامه فرستادی توش این حرفا رو، حالا بهش رسیدی یا نه؟ حالا به این حرف رسیدی؟ گفتم آقا ما مجاز رو می‌نویسیم، حقیقتشو بقیه درست کنن. اینقدر که از ما برمیاد مجازشو می‌نویسیم. مطلب همینه، حالا یا به مجاز یا به حقیقت، حرف بالاخره همینه، مسئله فرقی نکرد نمی‌کنه. حالا خب حقیقتش بود. خیلی برای من در این سفر خیلی مسئله این قضیه خیلی هی تداعی میکرد که امام حسین چیه؟ واقعا امام حسین همینیست که در اینجاست و این گنبد داره و این گنبد طلا الان روی قبرشه، این امام حسینه؟ یعنی امام حسین اینقدر محدوده که بدنش اینجاست و زیر سم اسب بدنش رو تیکه تیکه کردن و له کردن، یعنی با این قضیه امام حسین تمام شد؟ یه بدنی ازش هست و زیر سم اسب رفت و بعدم آمدن و خاکش کردن و خب حالا گنبدی ساختن و یک بارگاهی هم روش ساختن و افرادم میان و هی میزنن تو سرشون آقا این اصلا اگر بدون ما چه مصیبتی داشتیم، اصلا یه دقیقه نشد ما یه زیارت بکنیم راحت. هر کی اومد یا گریه میکرد یا به سرش میزد یا سینه میزدن یا نوحه میخوندن، یه زیارت میخواستیم بکنیم ده دفعه یه حرف رو تکرار میکردیم یادمون میرفت و یکی از این ورن آه این فلان اومد و آخ فلانه. بابا امام حسین که درست نشد شما باتش گریه کنیم. این امام حسین که گریه نداره، گریه بر بیچارگی خودمون باید بکنیم نه بر امام حسین. اولا روزه خوندن در حرم جایز نیست، صدا بلند کردن در حرم جایز نیست، حرم جای زیارته، جای توجهه. این دستجات سینه زنی میان و همینا شروع میکنن شعر یکی بلند میخونه بقیه باش دم میدن فلان میکنن، حال همه رو برمیدارن میگیرن. خب بابا بلند شو برو تو مسافر خونت بخون، بلند شو برو توی اتوبوسی که داری میری بعد روزه بخون دیگه. حالا اما حرم مال همه است، حرم جای زیارت، جای توجه. شما با این روزه خوندنت حالا همه رو میگیری و هر کی هم نخونه اینا بی ولایت هن، اینا اصلا ولایت نداره، معرفت امام نداره. اینگاه هر که سرش رو محکم به کوه به در و دیوار، این ولایتش قوی تره، این معرفتش بیشتره. التفات اینا همین هایی هم که امام حسین رو کردن تو این چال و دارن حالا واسه سینه میزنن. امام حسین اینجا نیست، این یک میلیاردم از میلیاردم از میلیاردم از میلیاردمه. امام حسین الان اونجاست. امام حسین با ذره ذره سلول های ما هم نشینی داره و تو امیه. اتفاق کردی امام حسین اونجا نیست. و امام حسین برای گریه کردن نیامده که ما بیان برای امام حسین گریه کنیم. امام حسین برای ایجاد و احیاء حقیقت متکامله انسانی آمده، اون حقیقت واقعی و حقیقی انسان، اون حقیقت را حضرت زنده میکنه. ما خود را محدود کردیم در گرفتاری ها و غصه ها و مصیبت هایی که به سر امام حسین آمده. خب بسیار خوب، اینها بوده، ما نمیگیم نبوده، ولی در همین حد، یعنی در همین حد و هیچ پا را از این مسئله فراتر نمیذاریم. همین این امام حسین رو بگیر هی بزن سینه بزن، او چه خبره تا کی؟ این امام حسین رو بذار جلو هی گریه کن، بالاخره کی بعد این گریه تموم شه؟ کی بعد این سینه زدن تموم شه؟ کی باید این فکر ناقص و خام ما که ما فقط از امام مصیبتش در نظر ما باید فقط بیا. تا اسم امام حسین میاد های چه به سرش آمد. خب بابا این یه بعد از قضیه امام حسینه، میلیاردها بعد دیگه امام حسین داره. یکیش اسارته، یکیش عاشوراست، درست شد؟ یکیش عاشوراست راجع به خصوصیت سید الشهدا و راجع به اون حقیقت ولایتی که اون حضرت به دنبالش بود، راجع به او چقدر مسئله است. دیشب تو راه که می آمدیم یکی از همین رفقا که از دوستان نشسته بود که من گفتم ببین آقا جان، راه خدا شوخی نداره، تعارف هم نداره. شما از امیرالمؤمنین بالاتر کیو سراغ دارید؟ کسی که سراغ نداره. این امیرالمؤمنین به یک نقلی 13 تا پسر داشت، به یک نقلی 19 تا، به یک نقلی 8 تا 9 تا. خب اقوال مختلفه از توی این هاست. حالا امام حسن امام حسن حسابشون جداست. از میان اینها یکی حضرت ابوالفضل در آمد. چرا؟ یکی حضرت ابوالفضل شد، چون حضرت ابوالفضل نزدیکترین افراد به برادر سید الشهدا بود، نه نزدیکتر این که هر روز هی بیاد در دیدن سلام علیکم، خب چی کار داریم، پنیر میخواین، سبزی میخواین، فلان چیزی بگیم. نه، نزدیکتر، نزدیکتری که اون حقیقت ولایت و حقیقت امامت حضرت سید الشهدا را این درک کرده بود. بقیه برادرای حضرت ابوالفضل که سه تا دیگه بودن درک نکرده بودن و بقیه برادرای امام حسین این مسئله را درک نکرده بودن. محمد ابن حنفیه به امام حسین اعتراض میکنه، میگه برای چی شما میخوای بری؟ سرزمین پر از دشمنه، همه جا دشمنه، همه جا اینطوره، رفتن نداره. حضرت میگن باید برن، حتی حضرت رو وصی میکنن دیگه، وصی خودشون میکنن در به جاشون در مدینه. بعد سوال میکنی که خواهی زن بچه رو برای چی میبری؟ حضرت میفهمند که اینجا میگن ان الله شان یراهم سبایی، راجب خودش میفهمن ان الله شان یران قتیل، خدا مشیتش تعلق گرفته که ما به شهادت برسیم، کشته بشیم. و خود زن بچه چی؟ خدا میخواد اینها اسیر باشن دیگه. خدا میخواد اسیر باشن دیگه، اینجا دیگه محمد ابن حنفیه دیگه ساکت میشه و الا اینجا باز ول نمیکرد. یعنی چون میدونه امام حسین دیگه دروغ نمیگه از خودش، ولی اگر میدونست که امام حسین نظرش اینه، نه حالا بریم نظرشو برمیگردونیم، این حرفا چیه؟ امام حسین بند خدا گیر افتاده، نمیخواد بگه بابا نظر من همون نظر خداست. متأ اگر بخواد اینو بگه گیر میفته، ولش نمیکنه، میگه خدا گفته، بذار در بیاریم اینو بگیم و بری راحت شیم از این سوال و جواب و پاسخ و اینها. ولی اگر بیاد بگه نه نظر من تعلق گرفته که من بعد کشته باشم، نه با این حرفا چی؟ حرفا رو مثل کنار کجا؟ من کسی خودشو به کشتن میندازه، من خودشو به هلاکت میندازه، اینجوری بودن ها، یعنی همین قدر بود. بعد از سید الشهدا ادعای امامت میکنه، همین آقای محمد ابن حنفیه ادعای امامت میکنه و به حضرت سجاد میگه که من اکبر اولاد علی هستم و بعد از شهادت برادرم نوبت به من میرسه، امامت میرسه. یعنی سید الشهدا علیه السلام، سلام علیکم رحمت علیه یادکم، حضرت سید الشهدا علیه السلام نتونست امامت و ولایت خودش را به این برادرش تفهیم کنه. اما تا به حال از حضرت عرفت شنیدین که همچین حرفی زده باشه؟ به امام حسین همچین حرفی زده باشه؟ ای برادر نرو اینجا، ای برادر اونجا نکن، ای برادر من مصلحت میبینم که این کار انجام ندی، ای برادر من مصلحت میبینم. اصلا و ابدا در قاموس حضرت عبدالفرد یک همچین مسئله نبود، فقط منتظر بود ببینه که از دهان این برادر چی بیرون میاد، همونو بر انجام بده. اصلا فکر نکن این کارو انجام بدیم اون کارو انجام ندیم، این بهتره اون بدتره. اصلا یه همچین مسئله در قاموس حضرت ابوالفضل وجود نداشت، اما بقیه نه. شوهر حضرت زینب میاد و به سید شهدا میگه من صلاح نمیدانم شما این راهی را که میروید. سلام عبدالله بن جعفر آدم خوبی بود، اینا آدم های خوبی بودن، اینا افراد نماز شب خون بودن. یه وقت تصور نکنید که نه نمازشون قضا میشد، نه، اینا افراد نماز شب خون بودن، متحجد بودن، اینها را همه را داشتن. اما تو این اما خیلی چیزها هست، اما فقط و فقط محدوده سعه ظرفیت اینها در همین رتبه بود، فقط محدوده ادراک و فهم اینها در همین بود. تهجدی داشته باشیم و نماز شبی هم داشته باشیم و بین الطولین هم بیدار باشیم و سوره یاسین یا دعای سباهی هم بخوانیم و از این محدوده بیرون نیام. اون چرا که امام حسین به دنبالش هست این است که این مغزت را عوض کن، نه این که اینقدر هی برو نماز بخون. اونی که تو این کلته بیا تغییر بده، اگر او تغییر پیدا کرد نمازت عوض میشه، روزت عوض میشه، زکاتت عوض میشه، حجت عوض میشه. اما اگر اینی که تو کلت پیدا نکرد، هزار سال بدویی، هزار سال این طرف اون طرف بزنی، فقط خودت رو خسته کردی. الان شما نگاه کنید این سنی ها همین شبهای ماه رمضان همین الان شبه چقدر نماز میخون، میرن تو این مسجد حرام مملو از جمعیت، مملو از جمعیت. ما نرفتیم، انشاءالله خدا بسمت، و نماز میخونن، نماز تراویح میخونن، نمازی که پیغمبر به عنوان مستحب او را وعظ کرد، حالا اینا با جماعت میخونن، از پیغمبر کاسه داخته از آش شده. چیه؟ توی کله چیزی نیست. این کله ابو کله عمره که نه، نماز با جماعت یا کنی هیبت رو ببینی، هیبت، هیبت اتحاد مسلمین، ید واحده، این همه با هم برخیزن به رکوع، به به، همه با هم برن سجده. در این کشورها وقتی که میخوان یه جنگ کنن، سربازا میان در اون میدانشون سان میبینن، این سان همین ها، همین نماز تراویه. حالا اگه این سربازا همه با هم این بر اون بر برن نفایده نداره، این سربازا رو همه رو در صفهای منظم همه رو به خط میکنن. بعد یه دفعه این یه دسته آمد 10,000 نفری رفت، یه دسته دیگه 20,000 نفری، یه دسته دیگه، این مردم نگاه میکنن، بعد به عکس بر میدارن نشون میدن، میگن ببینین این ارتش ماست، این ارتش ما. اینا آمدن نمازی را که پیغمبر گفته فرادا بخونید، من پیغمبرم یا نیستم، نماز را من آوردم، میگم نماز را فرادا بخون دیگه. این اثری که این نماز داره در فرادا داره نه در جماعت. اینا میگن نه، ما میخوایم عظمت بره بالا، این عظمت ابهت اضافه بشه، نمود بیشتر بشه، ظهور بیشتر بشه، همه رو با جماعت میخونیم، جماعت رو خرابش میکنه. این چیه؟ تو این کله فهم نیست، نیست. حالا بیایی نماز بخون. این هایی که امام حسینو کشتن اینها نماز خون بودن کشتن ها. یعنی در شب عاشورا این که افراد همشون از این عربده کشا اینا نبودن، توشون هم از اینا بودن، ولی اینایی که امام حسین رو کشتن نماز خون بودن، قرآن میخوندن، اینها آمدن امام حسین. چرا؟ چون قرآن تنها، نماز تنها، نماز شب تنها فهم نمیاره. هزار سال شما نماز شب بخون فهم نمیاره. فهم چی میاره؟ قرب و نزدیکی به ولایت است که این فهم را عوض میکنه. وقتی که فهم عوض شد، انسان راه صحیح خودش هم میتونه تشخیص بده. اما اگر عوض نشد، هی میزنه تو سرش، هی میزنه تو سرش. امامو فقط از یه دریچه نگاه میکنه، ای داد امام حسین رو کشتن، ای داد امام حسین رو تیکه تیکه کردن، ای داد فلان کردن، هی میزنه. حالا اگر ازش سوال بکنی، اگر امام حسین برای جریان عاشورا نبود، نه به سکته قلبی از دنیا میرفت، سکته، همه سکته میکنی، فشار خون، فشار خون حضرت بالا میرفت، سکته قلبی میکرد. یا یعنی که فرض کنی که منبار مثال در یک تصادفی امام حسین از دنیا میرفت، سکته قلبی دیگه. یه سینه زن پیدا میشه تو این دنیا واسه امام حسین سینه بزنه. چرا ما الان برای ائمه داریم گریه میکنیم؟ چون ائمه رو یا کشتن یا زهر دادن دیگه، اونم بالاخره کشتن دیگه، یا با شمشیر یا با زهر. حالا اگر موسی بن جعفر تو زندان نمیرفت، این چند سال رو در زندان نمیگذروند. خود موسی بن جعفر اگر ازش سوال کنی، میگه اون زندانهای اولی که خیلی خوب بود، خیلی ما راحت بودیم. حضرت در صحبتاش داره دیگه میفرماید خدایا من از تو تقاضا یک مکان عزلتی میکردم که تو عبادت کنم، تو قسمتم کردی. البته خب زندان بغداد و سندی دیگه، اون دیگه خب مسئلهش دیگه خیلی عجیب بود و دیگه اصلا خیلی دیگه مسئله فرق کرده، خیلی مرد شقی بود. اتفاقا این سندی با همین شقاوتش یه پسر داشت که اون پسرش از شیعیان هم یاد مامنی، از اون خوبا بود، خیلی عجیبا. این سندی یهودی با این شقاوت و پسرش بایستی که از شیعیان خالص، مرحوم آقای فهمدن شیعیان خالص بود، یعنی درست حسابی بود. حالا اگر این موسی بن جعفر فرض کنی که تب میکرد، همین تب، تب سرما خوردگی، دوام نمیخورد، فرض کنی که فرداش میمون به عبوز به رحمت خدا میرم، یه خب دیگه فوت کرد دیگه، همین فوت میکنم، فوت میکنه دیگه، کسی دیگه میمد گریه کنه، کسی که سرش رو به در دیوار میزد، کسی که روز عاشورا قمه میزد خونو، از این فرض کنید که تشکیلات و این حرفا، کسی که این کار نمیکرد. این معلومه چی؟ همه احساس، همش احساس. ما همش دنبال احساس، همش دنبال تخیلیم. چون بر امام مصیبت وارد شده، ما خودمونو به امام نزدیک میکنیم. حالا اگر امام شاد باشه، ای بابا خب اینم که مثل ماست دیگه، درست آقای داره، شما تصمیم میفرمایید، تعیین میکنید. امام حسین آمده ما را از این فکر خراب در بیاره که من، قضیه کربلای من، قضیه عاشورای من، اینها برای چیه؟ برای این نیست که خودت را تو در این مرحله متوقف کنی که منو کشتن. خب منو کشتن تمام شده رفت، چند صد دفعه که نمی کشن یکیو، 1400 سال پیش شهدا رو کشتن، خیلی خب تمام شد دیگه. حالا بنده بیام ای داد بزنم تو سرم که 1400 پیش امام حسین رو کشتن، اینم شد کار. بنده بیام هی تو سرم بزنم که فرض کنید که نمیدونم 1000 اسیر کردن، خب بالاخره اسیر کردن و بردن و اهل بیت هم به اون مراتب خودشون رسیدن، حالا من چرا بیام تو سرم بزنم؟ اینی که امام صادق علیه السلام میفرماید شیعیان ما باید هر سال قضیه عاشورا رو زنده نگه دارن، این مال چیه؟ این چه سری داره؟
شیعیان ما باید مجالس تشکیل بدن، کسی که برای سید شهدا به اندازه یک بال مگس یک بال پشه گریه کنه، خداوند گناهان او را می آمرزد اگر به عدد برگهای درختان دنیا باشه. این سرش چیه؟ این سرش چیه؟ اون کسی که میاد تو حرم امام حسین گریه میکنه و سینه میزنه بعد بلند میشه میره توی صحن فحش میده به رفیقش، اینه منظور. من به خودم دیدم دیگه، با چشم خودم. بزن به هر قدری که ولایت داری بزن، هر کی نزنه فلان، هر کی نزنه نمیدونم چی، هر کی ولایتش بیشتره دادشو بیشتر ببره هوا. چه خبر؟ سخت داری میاد پایین دیگه، دست دیگه. هر کی به هر انقاد چیزی که محبت داره نعرشو بیشتر بکشه، هر کی بیشتر گریه کنه بیشتر بوده. فلجی ها به یادتون بیاد، نمیدونم کمری ها به یادتون بیاد. قضای هوایج و فلان، این همه شما بلند شدی را اومدی اینجا، فلجی به یادت بیاد، دیست که به یادت بیاد. بیچاره بردار، هزار یه درد پنهان داری، کدوم یکی از اینا رو اومدی به امام حسین بگی؟ هیچ وقت حالا اومدی بگی سید الشهدا ما رو از این جهل بیرون بیار؟ کسی اومده بگه؟ بالاخره یکی فلج داری، یکی مریض داری، یکی میمیره، یکی زنده میشه دیگه. هیچ وقت اومدیم به امام حسین بگیم اونی را که برای اون خودت رو به شهادت رسوندی او رو به ما تفهیم کن، او رو به ما حالی کن، اونی را که برای او زن و بچه تو به این دربدری ها دادی اون رو بیا به ما حالی کن. تا حالا اومدیم اینو به امام حسین بگیم؟ درست شد؟ خب امام حسین میگه چی؟ اون اینو میخواد، خب بهش میدیم. اما اگر ما اینو بخوای اینو به ما بده، اون که بخیل نیست، اون نشسته دم دریا، بخ نداره، هر کی هر چی بخواد. درست شو؟ وقت اینجاست که ما متوجه میشیم مسئله سید الشهدا یک مسئله شخصی نیست و یک قضیه شخصی نیست و سید الشهدا محصور نیست در همون بقعه و سید الشهدا مظلوم نیست. نه خیر، خیلی هم آغاز مظلومیت سید الشهدا به خاطر ماست. یه مشیه بلند میشن میرن اونجا، به جای اینکه برن زیارت کنن وای میستن خودشونو مرتب میکنن بعد با سینه زنی میرن تو حرم که عکس بردارن. این مظلومیت سید الشهدا است. درست خاطری به این زیاد. اما این کسی که واقعا میره و در دلش هیچ قصدی نداره و هیچ نیتی نداره جز این که به اون معرفت واقعی که اکسیر حیاته و اون اکسیر حیات اگر برای انسان پیدا بشه دیگه مردن و زنده شدن فرق نمی کن. هزار سال سید الشهدا در ناز و نعمت باشه و هزار سال زیر سم اسب باشه دیگه فرق نمی کن. برای اون کس دیگه فرق نمی کن. چرا؟ چون دید از مرتبه ظاهر بیرون آمده. بدن امام حسین زیر سم اسب بود، خودش هم بود. ها حالا من یه چیزی سوال میکنم دیگه، بالاخره اینها ما یه مقداری جرأت کردیم، اومدیم یه جرأت کردیم، یه جسارت کردیم، حالا بازم میگیم بالاخره وقتی امام حسین از امام حسین رو به شهادت میرسانن دیگه بدن دیگه حرکتی نداره دیگه. حالا ما روح از بدن مفارقت کرده، کاریش نداریم که کجاها رفته، ای داده میذاریم تو سرمون این بدن زیر سم است. بابا این بدن دیگه بدنه. خب این دیگه روح نداره، گرچه تعلق اون نفس باز همین بدن قداست داره و شرافت داره، ولی ما دیگه به اون جنبه صعود روح و حرکت روح و این که الان دیگه کجا رفته، در جایی رفته که جبرئیل دیگه به خوابش نمیبینه، در جایی رفته که هیچ پیغمبری تصورشو نداره، در جایی رفته که دست هیچ جن و انس دیگه بهش نمیرسه، ما به او کار نداریم که این روح الان در چه
مراتبه داره میزنیم تو سرمون، ای داد ببین دارن انگشترت با انگشت دارن از دستش میبرن، ای داد دارن فرض کن نمیکنه نمیدونم سومه اسمن اتفاق کردی، این مال چیه؟ این مال اون مرتبه عدم ادراک صحیح و واقعیت از سید الشهدا است. اون ادراک پیدا بشه خود به خود حالت گریه برای انسان میاد، دیگه نیاز به روزه خوندن نداره. اون ادراک پیدا بشه دیگه نیاز به این نداره که کسی بیاد هی بگه آه سینه بزن هی دیگه بیاد. یک حالت از حالات سید الشهدا شما در روز عاشورا تصور کنید، مگه میشه آدم ساکت بمونه؟ یک حال، نه این حالات ظاهرها، نه اون جنبه هایی که در اون جنبه ها امام حسین گاهگاهی خودش را نشون داده، اون حقیقت خودش را در اون مسائل و اینها نشون داده. لذا اینجاست که انسان نباید در این محدودهی که افراد هستن در اون محدوده فکر خودش را قرار بده، حرکتش رو و راه خودش را باید بر اساس حرکت سید الشهدا قرار بده، حالا دیگران خوششون بیاد یا بدشون بیاد، دیگران بگن اینا ولایتی هن یا نگن ولایتی، نگن ولایتی. دیگران بگن اینها نمیدونم اهل ولا هستن یا نگن اهل ولا هستن، اونها چی میگن؟ اونها از دیدگاه خودشون دارن میگن، از دیدگاه خودشون و از فهم خودشون دارن میگن. اون آقایی که داره میگه فلان کس بعد از این همه کتاب مینویسه و این همه صحبت میکنه و در روز عاشورا به سر و سینه میزنه و لباس سیاه میپوشه و عکسشو در رادیو تلویزیون هم میندازن و میگه بعد از رسول خدا غیر از ائمه هیچ کس مانند فلان کس نیامده، آخه مردی که یه احمق حضرت ابوالفضل نیامده، نیامده حضرت علی اکبر هم نیامده، حضرت سید محمد در سامرا اون هم نیامده، افرادی که داریم اگر امامت به اون امام نمیرسید حضرت علی اکبر امام بود، آیا نیامده؟ اینقدر آدم احمق و بیشعور ها؟ حالا اینا اهل ولا هستن؟ اینا اهل ولا هستن؟ بسیار خوب، شما فرض بکنی که قبر حضرت ابوالفضل رو بیارم بغل قبر فلان آقا بذارم ببینی این چقدر داره این چقدر داره، اینا اهل ولا هستن؟ اینا اصلا هیچ حالیشون نیست، هیچ ادراکی ندارن. ما فقط نگاه به ظاهر میکنیم، فقط نگاه به محاسن میکنیم، فقط نگاه به امامه میکنیم، فقط نگاه به کارهای ظاهر داریم میکنیم. حضرت ابوالفضل که رفت برای شریعه فرات آب بیاره میدانست دیگر بر نمیگرده و حضرت سید الشهدا میدانست که این دیگه بر نمیگرده، اما چی؟ اما این قضیه باید انجام بشه، این مسئله باید انجام بشه که او بره و آب را پر کنه و مشک را پر از آب کنه و بیاره و خودش در عین این که میتواند آب بخوره آب نمیخوره و برمیگرده، این باید انجام بشه. این نکته بایستی که مشخص بشه و بعد فرض بکنید که مسائل دیگری که خب همش در این وادی در اینها مسائل وجود داره. یک مرتبه ما از حضرت ابوالفضل شنیدیم یا از حضرت زینب، خیلی قضیه حضرت زینب عجیبه ها، حضرت زینب تمام افرادی که می آمدن و شهید می شدن حضرت زینب می آمد بیرون و اینها رو می آمد و کمک می کرد و مساعدت می کرد، اما وقتی فرزند خود شهید شد از خیمه بیرون نیامد.
که حتی به همین جهت ظاهر چشمش به امام حسین نیفته، که مثلا حضرت یک حالتی مثلا نسبت به، درست شد؟ خب این اینها نکته است، یعنی این مسائلی که خب انسان رو واقعا به تفکر میندازه. و انسان را به تأمل میندازه، اینها نکته است. آقا آمده دو روز یک گرفتاری واسه هر کیش آمده میاد پیش آدم، بله دیگه، هر کی سالک میشه همینه دیگه، بله دیگه، مثلا مگه بنده باید تاوان سودی که جناب عالی رو پس بده میخواستی نگاه آن یا یکی بنده که هیچی پیش فرمود پدر ما میامده، بله دیگه اینا همه از شماست دیگه، همه از شماست. چطور وقتی زن میگیری نمیه پیش آقا بگه از شماست؟ یا شبهای جمعه را که میگذرانیده میفهمه فردا بوده آقا اینا از شما ما داریم، اما یه گرفتاری که پیدا میشه، بله دیگه دیگه از شماست دیگه، دیگه چه کنیم دیگه، صبر میکن هزار سال میخواست صبر نکن صد سال میخواست نیا، اون داره پسرش از دست میده نمیاد به امام حسین نگاه کنه، خجالت بکشیم ما، خجالت بکشیم. حالا دو قرون این ور اونور کم و زیاد میشه مسئله، یا دو تا چیز پیدا میشه، اونم که نه شخصی اینجا چیز نداره، بله دیگه آقا اینها دیگه، دیگه چه کنیم دیگه، بله دیگه چکار کنیم. اینی که من خدمتتون عرض میکنم خدا فهم بده، این مقصودم ها، خدا شاهده من ندیدم کسی اینقدر در زندگیش مرارت کشیده باشه و سختی کشیده باشه مثل مرحوم پدرم. هیچ کی از شما نمیدونه، یقینا کسی نمیدونه، چون من پسرشونم میگم دیگه، هیچ کس نمیدونه، شاید یک دهم اون چه که من میدونم شما اطلاع ندارید. در این حال یک کلمه نرف به استادش بگی، یک کلمه که آقا یه خود این ورش کنی یه خود اون ورش کنی، آخه سخته، آخه نمیدونم اینطوره، آخه مسائلی که پیش میاد اینطوره، یه خود یه دوران استراحت به ما بدین، یه دوران چیز بدین. چرا؟ خاطر که خودش قبول کرده، چیزی را که خودش قبول بکنه وقت میاد بره گردن استادش بندازه، استاد میخواستی نیا از اول به من چه مربوطه، مگه من نامی فدایت شدم برات نوشتم؟ ها ننوشتم که، خودت بلند شدی آمدی وایگه، این مگه کار تو دست منه؟ تو زورت به خدا نمیرسه یخی من رو میگیری؟ اگه راست بگی برو گردن جبرائیل رو بگیر، میکائیل رو بگیر، عزرائیل رو بگیر، اینها رو وعده میگیر، تو زورت نمیرسه نمیگی آقای عداد بیچاره گردن باریک فلان داره. اینها مسائلی است که ما باید از جریان امام حسین یاد بگیریم. امام حسین برای این آمد، این فهم رو عوض کنه، اون بینش رو بیاد تغییر بده. واقعا من وقتی به خودم نگاه میکنم جدا خجالت میکشم، واقعا خجالت میکشم. وقتی که همین فکر میکردم نسبت به مسائل و کارها بود، میگفتم با خودم همین تحمیل سفر اخیر ما کدوم کار امام حسین واقعا بذاریم جلومون و بگیم که ما داریم تقصیر میکنیم؟ یعنی تا یه قدم بخوام به انجل سرمون میدازیم پایین، یه قدم ها همین به قدم دوم نرسیده سرم میدازیم نه 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 ببخشید معذرت بخوام اصلا هیچ، اصلا توبه کرده هیچ حرف نمیزنیم، اصلا جای برای چیز نیست. اینجاست که ما میگیم واقعه عاشورا واقعه منحصر به فرده، منحصر به فرده، دیگر نه تکرار شده است، نه تکرار نخواهد شد، چون امام حسین یک حقیقتی است که اون حقیقت حقیقت همیشه زنده است. به هر مقدار که ما خودمون را نزدیک کردیم از اون حقیقت به ما میده، اگر نزدیک نکردیم شروع کردیم در همین پایینا دست و پا زدن، بزنیم تو سرمون گریه کنیم، مجلس آب اندازیم، عید، وفات، شهادت، جشن، شیرینی، اینا همه خوبه، نمیگیم بده، اینا همه خوبه، اینا همه شعائره و تو همین ها بالاخره تک و توکی جرقه هایی برابر زده میشه، اینا هست، ولی کار با این چیزها درست نمیشه. امیدواریم که انشاءالله با لطف و عنایت بی عوض که مقام ولایت بزرگان دارن، خداوند ما رو از این وادی جهالت به دریای بیکران معرفت و عنایت خودش ما را حرکت بده. اللهم صل علی